سخنرانی علیرضا پناهیان با موضوع نقش طلاب در انتخابات، تهران، سال 98.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الارضین، روحی و ارواح العالمین له الفدا، و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. من یه خاطره ای رو ابتدا عرض بکنم. یکی از دانشجویان دانشکده فنی دانشگاه تهران در دوران اصلاحات یا حتی قبل از اون فکر کنم که اون زمان زیاد هم بحث‌های ما تو جامعه پخش نشده بود، مسئول یه تشکیلاتی بود که این تشکیلات کشیده بود به سمت لیبرال ها و ملیگراها و حسابی حالت ضد انقلابی پیدا کرده بود. اینا دیگه تهمونده بچه های مذهبی اون مجموعه بودن. ایشون یه بار اومد به من گفتش که من نوار صحبت های شما رو میام قسمت های حتی فکر کنم اون زمان سی دی و رکوردر و اینها هم نبود، نوار میذاشتن، میام این صحبت های شما رو تمام اصطلاحات حزب اللهی و مذهبیش رو حذف میکنم و حتی بسم الله الرحمن الرحیم میشم حذف میکنم، میدم به بعضی ها گوش میدن و یکی دو تا سه تا طرف حسابی که تحت تاثیر قرار میگیره خیلی که اصرار میکنه اینو من معرفی کن، میگم این حاج آقا فلانیه. بعد میگه سه حالت درست میشه، میگفت سه حالت، بعضی هاشون که فحش میدن و کتک میزنن و فلان فلان شده تو صحبت های آخوند رو من دادی گوش دادم. خب شما خودت گفتی حرفاش خوبه، این چقدر فلان. بعضی ها مردد میشن، میگن عجب، مثلا دیگه فحش نمیدن، کتک کاری نمی کنن، ولی سرد میشن. بعضی هاشون هم اقبال میکنن، استقبال میکنن. بهش گفتم مثلا چه کلماتی رو شما حذف میکنید؟ گفت مثلا حاجی میگی حذف میکنم، بسم الله الرحمن الرحیم گفتم حذف میکنی؟ گفت بسم الله الرحمن الرحیم هم حذف میکنم. و من اینجور محیط ها رو رفقا تجربه کردم، آدم هایی که واقعا مشمئز میشن ذکر خدا رو میشنون. در آیات کریمه قرآن هست. حالا با اینها چجوری باید صحبت کرد؟ خیلی کار سختیه. من الله شاید خودم واقعا دیگه نتونم این کار رو انجام بدم. در موضوعی مثل انتخابات وقتی بنا میشه ما چهره به چهره صحبت بکنیم، یعنی میخوایم بریم با کسانی صحبت بکنیم که وقتی من گوش میدم مباحث بسیاری از نیروهای انقلابی رو تقریبا 90% از کلمات رو باید بذاریم کنار، زاویه نگاه ها رو باید تغییر بدیم، مبانی رو اصلا باید متفاوت قرار بدیم، نه اینکه این مبانی رو بذاریم کنار، نه مبانی دیگری که همسو هستن رو بگیریم. و این یک اصل تبلیغیه، قل تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم. ما این رو داریم، ببینیم ما در چه موضوعی با مخاطب خودمون اشتراک پیدا میکنیم، تو اونجا شروع کنیم به صحبت کردن. خیلی از حرفهای ما، خیلی از ادبیاتی که ما تو حوزه داریم واقعا مخاطبان خاصی که میدونید چه مخاطبانی رو میگم باش ارتباط برقرار نمی کنن، حتی زده میشن، سوء تفاهم بعضی وقتا ایجاد میکنه و این خیلی هنره که آدم بتونه متفاوت صحبت بکنه. یکی از فقهای نامدار که میتونست متفاوت حرف بزنه حضرت حافظ علیه الرحمه است. چجوری با همه چیزی که ما نجس میدونیم اثر هنرمندانه جاودانه آفرید که عرفاء بزرگ در قنوت نمازشون از اشعار او استفاده میکنن، با می، با شراب، با میکده، با ساقی، با هر چی ابزار حرامه و نجس شروع کرد حرف زدن. ما میتونیم این کارو بکنیم؟ مرحوم فردوسی چجوری استفاده کرد از این قصه ها و کلمات؟ ما اصلا شأن خودمون رو عجله از این میدونیم که مثل فردوسی حرف بزنیم. مولوی تا حدی اگر موند شما ببینید چه کرد. حالا در مورد سعدی یا مولوی گفته میشه که اهل سنت بودن یا نه، اینا مسائلی است که باید تأمل کرد. در مورد مولوی که انکار میکنن، جدای از این که باید به زیبایی سخن گفت، ولی متفاوت از ادبیات رایج حوزه و مخاطب حرف زدن، این خیلی ضرورت داره. همین الان این قطعه‌ای که دوست عزیزمون صحبت می‌کردن درباره مبارزه با شهدا، قشری از این مخاطبان شما اصلا شهدا براشون مهم نیستن. شما بگی بعضیا به شهدا حمله می‌کنن، میگه خب چقدر باحال. در این باره من میخوام یه بخشی رو صحبت کنم، بعد بخش دیگر رو در مورد روحیه و نحوه برخورد از نظر در واقع تعامل عاطفی و اینکه چه برداشتی از شخصیت شما پیدا میکنه، بخش دوم در اون زمینه میخوام مطالبی رو عرض کنم. در این باره یک، در مورد نقد تمدن غرب مواظب باشید اشتباه بزرگ حوزه علمیه رو، مخصوصا قشر روشن فکری و فیلسوفانه حوزه رو مبتلا نشید. حوزه علمیه اینقدر صادقانه، اینقدر با سلامت نفس، هرچی دروغ و مزخرف برخی در مورد فرهنگ و تمدن غرب میگن جدی و صادقانه تلقی میکنه و به نقد علمی میپردازه. مثلا اونا میگن ما به نظام سرمایه‌داری معتقدیم، حوزه ما هم میگه خب سلمنا، اما سرمایه‌داری حاکم بشود فقرا چه میشوند؟ بابا این بیشرف دروغ میگه، نظام سرمایه‌داری حاکم نیست. کسی بخواد سرمایه دار بشه تو رقابت با اینا سرشو میبرن. سرمایه داران صهیونیست فقط حاکمن، بقیه سرمایه دارها با دیکتاتوری نابود میشن. کجا نظام سرمایه داری برقراره؟ تو هم دلت خوش نشستی نظام سرمایه داری را نقد میکنی، برای فقرا دلت میسوزه. اصلا همینو دروغ داره میگه. مثلا دموکراسی، بعد ما هم صادقانه میگیم که اگر فقط رأی مردم باشد، اگر مردم اشتباه بکنند چه؟ پیامبران آمده اند بگویند مردم میوقت اشتباه نکنند. بابا چی داری میگی؟ این شالاتان دروغ میگه. کجا رأی مردم؟ اصلا دموکراسی یه بار هم تحقق پیدا نکرد. ببینید اینا توجه کنید، بعد میگم چجوری صحبت کنیم. اینا میگن چی؟ میگن آزادی، حتی آزادی بیبندوباری. به خدا قسم اینا درباره آزادی بیبندوباری هم دروغ میگن، همه رو دروغ میگن، به هیچ وجه اجازه نمیدن. آزادی مذهبی رو به هیچ وجه اجازه نمیدن. میگه پسر بچه ای اگر تو مدرسه گوشت خوک نخوره به دلایل مذهبی اخراج میکنیم. یه دونه روده راست تو شکمشون نیست. اومانیزم، ما هم خیلی ساده، این که فقط انسان اصل باشد نه خدا، صحیح نیست. خدا اصل است، انسان باید عبد او باشد. بابا کی گفت انسان اصل است؟ این میگه، این غلط کرده میگه، این انسان رو حیوان میپنداره. آقا اینایی که من دارم میگم نقد واقع بینانه است. چرا یه جوری صحبت میکنی که طرف هم احساس فشار روانی میکنه از سمت شما، هم تقویت میکنی علت علاقمندی او رو به غرب؟ مثلا تمدن غرب بر ماتریالیزم بنا شده است، بر ماده گرایی، فقط مادیات را قبول دارد. اون کجا مادیات رو بهش اصالت داده؟ مادیات هم زد نابود کرد، لذت جنسی انسان هم زد نابود کرد، رفاه هم زد نابود کرد، استرس کاش تو دل مردم، استعدادها رو زد کور کرد. برید اسناد برای این حرفا جمع کنید، اینجوری برید با مردم صحبت کنید، راست بگیم، درست بگیم، دقیق بگیم. بعد از این طرف در مقام معرفی خودمون اون بخش دومه که عرض میکنم. بنده کاملا این حرف رو غلط میدونم که یک تفکر ماتریالیستی اونجا وجود داره، کاملا این غلطه. ماتریالیست یعنی چی؟ فقط به زندگی مادی میاندیشه. بابا اونا زدن زندگی مادی رو نابود کردن. خدا هم همچه حرفی رو قبول نداره از جانب شما. آقا اینا اگر مرید ابلیس هستن، شیطان دشمن آخرته که تو که نیست، فقط شیطان دشمن رابطه تو با خدا که نیست، شیطان دشمن دنیای تو هم هست. قرآن اصلا این حرف تو رو قبول نداره که جریانی به نام ماتریالیزم در جهان وجود دارد. ها این هم چیزی قرآن بیار ببینم، امکانات نبود اون زمان قرآن بلد نبود این حرفو بزنه؟ دوست دنیای ما و دشمن آخرت ما کجای قرآن نوشته؟ من از قرآن میگم که همچین پدیده‌ای در عالم خارج وجود نداره. لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. شما به قرآن که معتقدید؟ ماتریالیزم وجود نداره. همه اوضاع احوال به هم ریخت. کجا زندگی مادی دنیا؟ آنها فقط به زندگی دو روزه دنیا میاندیشن. اصلا نمیاندیشن زندگی دو روزه دنیای مردم هم زدن نابود کردن. آقا شما پس فردا ممکنه می حرفا رو بخوای با یه بیدین بزنی به کسی که به آخرت معتقد نیست. خب باش درست حرف بزن. این همه حرف سند تظاهرات یک سال خورده مردم فرانسه علیه نظام سرمایه‌داری. نه اینکه نظام سرمایه‌داری رو اونا قبول ندارن رفتن سوسیالیست شدن یا دنبال عدالت اجتماعی میگردن، نه، میگن تو نظام سرمایه‌داری رو لامصب قبول نداری. نظام سرمایه‌داری یعنی رقابت آزاد پول و سرمایه. من با جمعی از فرانسوی‌ها صحبت میکردم، گفتم که خب مثلا این تعداد مسلمان ها در فرانسه رو به افزایش، انقدر غضبناک شدن، ناراحت شدن. برگشت گفت آقا ما تو رو یه آدم روشن فکر می‌دونستیم، دیگه این حرف رو نزنی. گفت یکی از شعارهای اصلی اینا که تظاهرات میکنن اخراج مسلمان ها از فرانسه است. مسلمان ها اکثرا مهاجرن، مهاجرا رو آمریکا و صهیونیست آورده تو فرانسه برای اینکه ملیت مردم فرانسه رو بگیره، اینها رو تحت سلطه جهود قرار بده. با دشنه مهاجرت مسلمان‌ها به فرانسه ملت فرانسه رو ضعیف کرد تا قوم یهود برشون مسلط بشه. اونم او اینا رو ببین کجا میخواست ما رو دعوت کنه فرانسه. میگفت اگه اومدی اونجا اولین کلمه ای که بگی باید بگی که من مخالف مهاجرت مسلمان ها به کشور فرانسه هم. برات کف میزنن، سود میزنن. خب حالا حرف بزن، میشنون حرف تو. گفتم بابا ما از کدوم زاویه نگاه میکنیم؟ از کدوم زاویه دارن نگاه میکنن؟ حالا پس شما علیه چی قیام کردید؟ میگه بابا نابودمون کردن. خانواده نابود شد، راحتی گرفته شد، سلب آرامش شد، استعدادها کور شد. دوستان من، حالا یه وقت بحث آکادمیک آدم میکنه یا بحث نظری، حالا آکادمیک نگم، بحث نظری صرف. این قلت قلتو، اگر گفتی فقط مادیات، میگویم فقط مادیات نمیشود، معنویات هم هست. بله اینا به درد کتابخونه میخوره. از بین چند میلیارد انسانی که دو نفر هم بیشتر نیستن، یعنی 5 میلیارد دو نفر که به این بحثا نیاز داشته باشه. خب حالا کی گفت ما ماتریالیستیم که ما بریم باش بحث کنیم؟ کی گفت ما فقط خدمتگزار دنیای مردم هستیم که ما رفتیم بهش بحث کنیم؟ اینا دشمن دنیای بشرن. در مقام نقد تمدن غرب ادبیات حوزه خوب نیست. ادبیات حوزه ناظر به مباحث نظری صرف و بناش بر اینه که صحت صداقت کلام متفکرین غربی رو اول بپذیره، بعد او رو بر فرض وقوع نقد کنه. این در واقع با واقعیت فاصله داره. حالا کی باید دنبال مادیات و دنیای مردم باشه؟ شما باید دنبال مادیات دنیای مردم باشین. آقا شما به قرآن معتقد هستید دیگه، بالاخره طلبه ها باید این اعتقاد رو داشته باشن، ولی خب نمیشه دیگه. خب میفرماید و من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنكا. او در دشواری داره به سر میبره، او در رنج داره به سر میبره. شما باید اینو برای مخاطب بگی. بزک کردن دارن نشون میدن، هیچ این خبرها نیست. بسته های محتوایی در این زمینه، همینجوری که موشن گرافی مثلا تهیه شده بود تو این، حالا عکس تهیه شده بود، نمیدونم انیمیشن تهیه شده بود، همینجور ویدئوها درست بکنید برای اینکه مردم فرانسه به چی معترضن الان. آقا اصلا ما دموکراسی میخوایم. حالا قسمت دوم کلام، همین دموکراسی مورد ادعای اونها اصلا نیست. خب این یه بخش، من دیگه طول ندم این بخش رو، درباره نقد تمدن غرب. بعد در مورد بفرمایید معرفی خودمون، معرفی انقلاب، معرفی مسیر صحیح حضرت امام، معرفی اسلام ناب. مفاهیم بسیار کلیدی ما داریم که این مفاهیم کلیدی رو محور قرار بدیم، باید بدیم برای گفتگو بین خودمون، نه فقط با قشر ضد انقلاب، بلکه با قشر خاکستری و بلکه با قشر مذهبی. اونایی که اومدن تو مسجد، اونایی که هیئت سینه میزنن. من شب اربعین توی کربلا یه روزه خصوصی بود دیگه، خواستیم خیلی حرف خصوصی بزنیم و حال کنیم و مثلا اینا، گفتم خدا چی بگم. بعد که یه حرفی به نظرم رسید و گفتم، دیدم این که خیلی اصلا خصوصی نیستش که، ولی اونا همه جمع تلقیشون این بود که این حرف خیلی خصوصیه. من این حرف رو با بیدین و ضد انقلابش اصلا باید بزنم، با اونی که مسخره میکنه. و بعد من میگفتم این حرف رو به عنوان یه حرف خصوصی، و بعد اینا گریه میکردن، حالی میکردن، صفایی میکردن. اون این بود که امام حسین ممنونتم، تفریح ما هم درست کردی. اگه اربعین نبود ما کجا میرفتیم تفریح کنیم؟ دلمون میترکید، هیچ کجا حال نمیده یا ابا عبدالله. خب واقعش اینه که خب ما تفریح میکنیم دیگه. خب اینو برو به بقیه هم بگو، فکر نکنی تو در حال عبادتی، تازه همچون هنری نکرده اینو بگی. فرمود مولا یا به ذکر که عاش قلبی، عیش من با توه، عیش و نوش من با توه. تازه یه کمی برید جلو، میگفت من با یا حسین مست میشوم، نمیدونم شراب که شنیدنی نیست، من چرا با اسم تو. تازه میرسید به مقام حافظ. من یه بار قم منبر رفته بودم، بعد اون زمانی که تلویزیون نمیپخشید ما رو و اینا، غریب بودی با اینها، بعد دشمنانمون کمتر بودن. بعد یه صحبتی شد و من هی از جلسه میخواستم برم بیرون، هی میگم حاج آقا چند دقیقه بشین، حاج آقا شما چند دقیقه بشین. یه سرصدای هم از بیرون میشنیدم. بعد انکشف که یه آخوند بیرون منتظر منو بزنه، این فلان فلان شده بیاد ببینم. حالا بعد حالا دیگه بعدن دست آوردم که من یه کلمه ما عاشق حضرت زهرا هستیم، این کلمه عشق و بعد جوری تو ذهنش معنا کرده بوده و هیچی دیگه. دیگه ببین چی میخواد، تصور کنید چی میخواد بشه. درباره هر چی میگفت همه ریخته بودن بابا عشق چند معنا داره، عشق در ادبیات فارسی و عرفانی همون اشد حبن هست، عشق چی اینا، اصلا بر نمیتافت. خب به همین سیاق هم بعضی ها خیلی چیزا رو تکفیر میکنن. من میخوام ببینم شما خودتون رو چجوری معرفی میکنید. یک، ملیگرا. ما ملیگراییم، ملیگرای حقیقی این شهدان. مقام معظم رهبری دیروز فرمودن هر کی به میهن، به میهن عزیز علاقه دارد. ببین عمدن آقا این کلمات رو استفاده میکنه، میهن عزیز. این کلام ایشون بره توی شبکه‌های ضد انقلاب هم با احترام باش برخورد میکنن، مجبورن نقل کنن و اگه نقل کنن باید بگن فلانی گفت میهن عزیز و این صد دو میشکنه. الهی من فدای اسلام بشم، ولی بعضی ها اگه شنیدن اسلام سوء تفاهم براشون شد، شما نباید بگی اسلام، باید بگی میهن. کسی غیر تو میهن پرست نیست. بلافاصله هم نمیخواد توجیه دینی بیاری. میدونید که ما حب الوطن من الایمان، میگه دوباره برای من حدیث خوند. من امنیتمو میخوام، من شادی مردم وطنم رو میخوام. این کلمات بذارید من کمی صحبت کنم، من میتونم. من شادی مردم وطنم رو میخوام، من میخوام مردمم کیف کنن، راحت باشن، توریستا بیان اینجا حسرت زندگی ما رو بخورن. من قصدم اینه. ببین توریستا بیان اینجا، این برای خیلی ها مهمه. رهبر ما اون رهبریه که رهبر، بگو رهبر ایران، رهبر ایران اون کسیه که در طول تاریخ سرزمین ایران و پارس، ما قوم پارس، تنها رهبریه که گفت من میخوام زبان فارسی رو به جایی برسونم که هر کی میخواد باسواد بشه تو دنیا مجبورش فارسی یاد بگیره. بگو من برای این به این آقا ارادت دارم، فارس اصیل بهشون میگن، ایرانی پاک بهشون میگن. من حالا مثلا یه جمعی از آذری زبان ها بودن، من به این کشورم افتخار میکنم، انقدر شعور سیاسی در این کشور بالاست. یه شاعر ترک روز رحلتش یا تولدش، آقای شهریار، روز شعر پارسی قرار میگیره. شعور ملت ما تو هیچ کجای دنیا اینجوری شعور شما نمیتونی پیدا کنی. این شعور مردم ماست. این تو این جمهوری اسلامی اتفاق افتاده. ما دنبال دنیا هستیم. آقایون نگید ما هم دنبال دنیا هستیم هم دنبال آخرت. بعضی از کلام شما بد برداشت میکنن. خب شما مجبوری همه حرف راستو بزنی، بخشی از حرف راستو بزن، نه همه حرف راستو به گونه‌ای که سوء تفاهم نشه بزن. ما فقط دنبال آبادانی دنیا هستیم. آخرت چی؟ آخرت انعکاسشه. مگه شما الان مخالف این حرف من هستید؟ الان من غلط گفتم از نظر شما آخوندا؟ ما فقط میخوایم دنیا آباد بشه. در این دنیا روح تو هم هست یا نیست؟ روان تو هم هست یا نیست؟ الا به ذکر الله تطمئن القلوب، این جزء دنیا هست یا نیست؟ اطمینان قلب، شکوفایی استعداد، قدرتمندی، دائما نشاطو، اینا جزء دنیا هست یا نیست؟ دنیاست دیگه. من میخوام دنیا آباد بشه. پرستش نه، من میخواهم خدا عبودیت بشه. خب بنده خدا مریضی مگه؟ عبودیت خدا ارضا میکنه مهمترین خواسته تو رو بهش، به آرامش میرسی. اینم جزء دنیاست دیگه. دنیا چیه مگه؟ از دنیا توی محجت البیضا، من 16 سالم بودم چند سالم بود میخوندم، از دنیا و ما فیها از دنیا. این محجت البیضا دنیا رو میخواست معرفی کنه این بود. بعد باید ببینیم حب الدنیا کدوم حب الدنیا بده. میامدن پیش اهل بیت میگفتن که حالا دیگه توضیحاتشو شما خودتون بلدید. ما دنیا رو میخواییم حالا شما یه ببینیم یه دونه عمل معرفی کنید که فقط فایده اخروی داره. یه دونه بگید دیگه. نگید هم هدف من دنیاست هم هدف من آخرت. ما هر دو را باید در نظر بگیریم. دنیا خب باید غذا بخورم صبحونه بخورم خوبه؟ خب یه دونه آخرتی هم بگو ببینم کدوم عمل آخرتی هست که تو دنیا ثمر نداره؟ اخلاص مثلا ثمر نداره؟ میفرماد هر کی مخلص باشه خود خدا میفرماد من بلنگوی معرفی او به اهل عالم میشم، اینم ثمر دنیاییش. اخلاص آدم رو به آرامش میرسونه، خب شما با آرامش زندگی میکنی، اینم ثمر دنیاییش. کدوم کار اخروی هست که تو دنیا ثمر نداره؟ پس ما متخصصین دنیا هستیم دیگه. الان من فکر میکنم شما بعضیتون با تعجب به من نگاه میکنید، تا حالا شغل تو دقیق نمیشناختی. شما متخصص بهبود وضعیت دنیای مردمید، چیز دیگه هم ای آخرت هم هست بگو دیگه. بعد این دنیا خوب و کامل که اصلاح بشه آخرت انعکاسشه، آخرت جایزشه. کیو تو آخرت مجازات میکنن؟ کسی که دنیاشو خراب کرده. حالا شما آخوندا برید شروع کنید تبلیغات انتخاباتی، میگن حاج آقا شما هم اومدی تو سیاست ها، این فلاکت رو باید تغییر داد وضعش رو. که فکر میکنن ما مأمور آخرتیم. بابا ما به خدا مأمور دنیاییم. دنیا درست بشه آخرت درست خواهد شد. انعکاس دنیاست. مگه شما نمیگید آخرت تجسم اعماله؟ آقا شما اینا رو دارید به ما یاد میدید. اگه اعتقادات دیگه ای نگفتید به ما تا حالا بگید. اینایی که شما تا حالا گفتید ما شنیدیم و خوندیم ایناست. شما فقط میخواید دنیا رو آباد کنید، شما فقط میخواید دنیا رو آزاد کنید. کی دنبال آزادی انسان هاست؟ خب معلومه آخوندا طرفدار آزادی هستند. غیر آخوندا دروغ میگن. بعضی از آزادی خواهان عالم هستن ولی دروغ میگن. حالا چرا شما با آمریکا دشمنید؟ خب اون یه قلدر زورداره، با دزدی و جنایت زورش زیاد شده، تکنولوژی خودش هم افزایش داده. بزن تا بزنیم. ما وقتی که زورمون بهش میرسه، نفت و گاز زیر پامونه، استعداد تو کشورمون فراوونه، ما چرا بریم زیر بارش؟ اصلا یه دونه از اسلام و انقلاب و اینا نمیخواد از کلمش استفاده کنی. ما قوی هستیم. آقا یه بار فرمودن ما قوی تریم. ما فرایند رشدمون از فرایند رشد آمریکا بیشتره. همین الان با همین محدودیت ها ما میخواییم دنیا رو اداره کنیم. ما ایرانی ها به ایران نمیتونیم قناعت کنیم. ما دنیا رو باید اداره کنیم. کیا نمیگذارن؟ اونایی که مرعوب غربن. این آخرین جمله‌ای که نشون دادن از حضرت آقا، مجلسی که مرعوب غرب باشه مملکت رو بدبخت میکنه. ما دنبال مملکت آباد و آزاد هستیم. رفقا خواهش میکنم یک کمی بیایید ما رو ادبیاتمون کار بکنیم. چه اشکال داره ما به شهدا بگیم قهرمانان ملی؟ بد میشه؟ قهرمان ملی دیگه. ما اخیراً دیگه فراتر از قهرمان ملی قهرمانان منطقه‌ای داریم معرفی میکنیم به جهان. صداشون در نمیاد چون جوون مردن، لوتی هن. ببینید بیاد یه مقاله بنویسیم توش ادبیاتی که اون دانشجوه بخواد حذف کنه نباشه. حاجی و ماشالله ایشالله و بسم الله و نمیدونم توکلتو علالله و لا حول ولا و اینا بذار کنار. به خدا آدم تو مردم نمیدونه چی میبینه. اومده دم ماشین رفتم به شهری، یادم نیست اطراف اصفهان بود فکر کنم، اومد با ماشین حاج آقا من اعتراض دارم اینا. حالا حاج آقا گفت یا چی گفت نمیدونم، ولی اعتراض دارم، این همه را من کوبیدم اومدم اینجا، اونی که باید بگی نگفتی. گفتم دیگه ببخشید گفتم رفیق اینو میگفتیم، گفتی رفیق، من اومدم یکی دوبار بگی رفیق حال کنم، ای چرت و پرتا چی میگی؟ خدا شده باید پای منبر، پای ماشین. بله دیگه، حالا تو گفتگوی دو نفره زود شما باید مزاج طرف رو به دست بیاری، یه کمی بذاری حرف بزنه، بعد از جادل هم بلتی هی احسن، یعنی همین دیگه، میگو همینی که تو میگی، یکی یکی شروع کن به استفاده کردن. ما در واقع هیچ حرفی نداریم که نتونیم با ادبیات مردمی غیر مذهبی این حرف اونو به کرسی بنشونیم، که نتونیم اون حرف رو به کرسی بنشونیم با ادبیات رایج نداریم. مثلا شما بگو چی میخواییم بگیم. من توی فرودگاه لندن میپرسیدم نمازخونه کجاست، میگفت برای تفکر میخوای بریم، مدیتیشن یا چیزایی شبیه به این، میگفت گفتم آره آره همون آره اینجوری، میگفت بیا اینجا. بعد یه جایی بود هر کی یه جوری نشسته بود برای خودش در حال عبادت بود، یکی همجوری نشسته بود تو فکر، یکی نمیدونم چی بود، یکی چی بود، بعد یه گوشش هم یکی میخواست نماز بخونه، گفت اتاق فکر. حالا ما اتاق فکر رو بعضی وقتا یه جای دیگه میگیم، حتی اون اتاق تفکره، اتاق فکر نیست. خب جالبه دیگه، اتفاقا خیلی خیلی قشنگه اتاق. مگه شما نمی کشید خودتونه که من نماز با توجه بخونم؟ یه مدرسه اگه جایی زدید اتاق تفکر و توجه، عالی ترین تجربه، زیباترین تجربه از توجه خود را در این محیط کسب کنید. چه اشکال داره؟ نمیشه توش نماز خوند؟ نجس میشه فرشاش؟ قبلش کج میشه؟ الان شما امتحان کن اینو بزن، قبلش کج نمیشه. بعد برو نگاه کن دو همون نیست، قبلش در جاشه. ما مجبور نیستیم همیشه بگیم نماز خونه؟ کی گفته؟ حالا شما میخوای از کیان اسلام و مسلمین و اصطلاحات دینی حراست کنی، اینا رو تو کتابا بنویس، بعد بیا با هم صحبت میکنیم. من قبول دارم این اصطلاحات رو، برای من اینا رو بگو. حالا نمیخواد اینو، همین الان میخوای اون طرف رو دیگه همه چیش رو عوض کنی در جا. ما در جریان ادبیاتی که باید از انقلاب دفاع کنیم باید بریم سراغ بیانات اخیر مقام معظم رهبری تو این چند سال. مثلا نگاه کنید، میفرماید هزینه سازش از هزینه مقاومت بیشتره. زود این آل سعود رو استفاده کرد، فرمود ببین نا نا کنید دارن مثل چی شیرشون رو میدوشن، چند برابر ما هزینه کردن، هزینه سازش بیشتره، برای همین هزینه نمی کنیم. آقا این بازاری نیست، این طبق نظام سرمایه‌داری نیست. به من ایراد میگیرم، میگه تو گفتی هزینه فایده کنیم، این اصطلاح نظام سرمایه‌داری، اصطلاح بازاره. خب باشه، تو باید بفهمی از چه اصطلاحاتی استفاده کنی. نمیدونی مقاله ها علی ما نوشتن تولید ارزش افزوده؟ تو گفتی ارزش افزوده؟ خب بله دیگه، ارزش افزوده خوبه دیگه، آدم ارزش خودش افزوده بشه، ارزش کار افزوده، مثلا کار بکنه برای ایجاد این اصطلاح لیبرال هاست، نیو متحجر، نو متحجرینه. ببین بابا به خدا قسم الفاظ ادبیات مهمه. تو عرصه سیاست من میگم شعار خودتون رو تو این انتخابات چی قرار بدید؟ ببینید یه بار خلاصه کنم قسمت آخر عرضم رو بگم، قسمت برسم به قسمت دوم، برخورد شخصیتی. ادبیاتی که میخواییم استفاده بکنیم برای اینکه انگیزه ایجاد کنیم برای شرکت در انتخابات، برای اینکه انگیزه ایجاد کنیم در انتخاب بهتر، این ادبیات رو دقت کنید. ممکنه بگی انتخاب اسلحه که بدش بیاد، بگو انتخاب بهتر. خب بهتر هم همون اسلحه دیگه، حتما باید آخوندی صحبت بکنیم که انتخاب اصلی بگو ادبیات بهتر بذار مردم باش ارتباط برقرار کنن بگو یه ارتباط قشنگ یه انتخاب قشنگتر انجام بده اگه انتخاب قشنگتر انجام ندی خودت اذیت میشی ملت اذیت میشه تو دیگه جزو تو شناسنامه توی تاریخچه زندگیت هیچ افتخاری نتونستی ثبت بکنی بابا مردم با افتخاراتشون زندگی میکنن تو باید یه افتخاری برای خودت برای خانوادت ثبت کنی به یک کسی رأی بده که پس فردا حرفش دروغ در نیاد از اول مدعی نباشه بتونی سرتو تو نسلهای آینده بالا بگیری ببین من واقعا عاجزم از بکارگیری ادبیات درست وقتی میخوای غرب رو نقد کنی دقیق نقد کن به صورت نظری نقد نکن بهشون بگو این درباره آزادی داره دروغ میگه ما هم میخوایم درباره آزادی راست بگیم هم میخوایم سرش اصرار داشته باشیم او اگر طرفدار آزادی بود از رژیم آل سعود طرفداری نمی کرد اون کشتار مردم رو در یمن انجام نمیداد دیدید مقام معظم رهبری درباره صهیونیست‌ها چی میفرماید فرمود رژیم کودک کش خب این ترجمه میشه به انگلیسی میدونی چه اثری داره یعنی 1,000,000 نفر روی کسی کشته باشه نسل کشی کرده باشه اثر منفیش به اندازه کودک کشی نیست رژیم کودک کش چقدر دقیق انتخاب کرد البته ما باید بیایم بسته های فرمایشات ایشون رو جدا کنیم برای غرب بگیم ببین ایناشو شما گوش بده ما این کار نمی کنیم بعضی از حرفا رو ایشون میزنه برای ما اهالی حوزه علمیه بعضی ها رو میگه برای انقلابیون بعضی ها رو برای عموم مردم این کلمه میهن عزیز رو من نشنیده بودم از آقا تعالی دیروز استفاده کردم به خاطر میهن عزیز بیاید تو انتخابات شرکت چقدر قشنگ من قطع دارم ایشون با یک عزمی با یک چی بگم با یک عنایت ویژه‌ای با یک عنایت ویژه‌ای این کلمه رو انتخاب کرده حتی همین عنایت هم خیلی آخوندی شد می‌خواستیم فارسی تر صحبت کنیم نشد با یه دقت نظری عمدن این کلمه رو استفاده کردن خب شما دقت کنید در مقام بیان ملاک‌های انتخاب دو ملاک برتر ما داریم که یکی ذکر خاص بعد از عامه یکی عقلانیت دوم شفافیت ما چی میخواییم غیر از عقلانیت؟ بزرگترین ارزش برای ما عقلانیت دیگه آرمان‌های انقلاب ظهور حضرت ولی از ارواحنا له الفدا اوج آرمان‌های انقلاب مگه نیست؟ حضرت بعد از اینکه تشریف فرما میشن دست میکشن به سر مردم عقلشون رو افزایش میدن بازم عقلانیت جوهلا که به حضرت کمک نخواهند کرد عقلا به حضرت کمک خواهند کرد جهل رو ریشه کن خواهد کرد ما دین رو با عقل پذیرفتیم و معتقدیم هر چه در دین هست عقلانیه حجاب رو چرا طرفدارشیم شما بگین یعنی که عقلانیه دیگه ما اصلا پیامبران رو برای چی میخوایم به عنوان راهنمای عقل اول ما خلق الله العقل درسته چرا شعار غیر از عقلانیت میدیم؟ البته من یادم هست دیروز مقام معظم رهبری شعارهای مختلفی رو گفتن ولی من میخوام بگم خصوصا در گفتگوی شما با بخشهایی از جامعه که ممکنه حتی از مفهوم عدالت گریزان باشن حتی از مفهوم عدالت حتی مفهوم منفعت براشون بهتر از مفهوم عدالت آقا در با اینا با چه ادبیاتی سخن گفت دیروز حالا من میگم شما باید حتما مرور کنید یا مرور کرده باشید فرمودن هر کی امنیت این میهن عزیز یا این کشور رو دوست داره در انتخابات شرکت کنه امنیت رو بازم همه مردم میفهمن شعارهای در واقع انتخاباتی درست رو ما وقتی با مردم در میون بگذاریم مردم خودشون انتخاب بهتر رو خواهند داشت اصلا شما بگو آقا من باید برم بر اساس عقلانیت انتخابی رو صورت بدم، نه بر اساس دلم. من فلانی رو دوست دارم، من ممکنه 4 تا سلبریتی رو دوست داشته باشم، ولی بچه‌مو بخوام عمل جراحی بکنم میرم پیش متخصص. انتخابات هر کسی از سلبریتی ها اومد استفاده بکنه یه جور خیانته، یه جور فریبه. ما عقلانیت میخوام، ما برنامه میخوام طرف داشته باشه، به نفع کشور، به نفع مردم باید باشه. عقلانیت شعار محوری انتخابات باید باشه. خب از این عقلانیت چی در واقع انشعاب پیدا میکنه؟ در درجه اول خصوصا برای مجلس شورای اسلامی شفافیت، شفافیت جلوی رانتخاری رو میگیره. شفافیت شعار ماست. دوستان من در یه جلسه به من فرمودن که بگم میشناسید همتون، بچه خوبیه، دوستش دارم. گفت تو همچنین قصه شفافیت رو از غربی ها گرفتی دیگه، داری شعار میدی. یادش نبود بنده خدا، یا نشنیده بود که مقام معظم رهبری در یه سخنرانی گفت این که ما میگیم شفافیت، بعضیا که سواد ندارن فکر میکنن این از غرب اومده. شفافیت سخن امیرالمؤمنینه، بعد سوابق حضرت خوندن. شفافیت شعار غربی ها نیست. ما بعد از اینکه تو محرم یه فریادی بر سر مجلس زدیم به خاطر شفافیت، یه کمی بحث شفافیت تو تلویزیون داغ شد و فعال شد و شبکه‌های مجازی. یک نماینده اصلاح طلب اومده بود توی تلویزیون میگفت این شفافیت شعار ماست. ناجوان مردی بود شما برداشتید. خب شعار شماست، برید عمل کنید. شعار شماست، ما داریم به نفع شما رأی جمع میکنیم، بازم شعار بدید راست میگید. چی شد از مجلس شفافیت در نیامد؟ بعد از شفافیت دیگه چی میخوایم ما؟ از این عقلانیت مجلس، کسب و کار. ما مهمترین ویژگی نظام ما، دولت ما، مجلس ما که نشون میده ما با اسلام هنوز فاصله داریم چیه؟ عدم سهولت ایجاد کسب و کار. ما 114مین کشور هستیم. من الان از شما میپرسم یملأ الارض قسطاً و عدلا یعنی چی؟ یعنی چی کار میکنه؟ یملأ الارض قسطاً و عدلا یعنی جلو دزدا رو میگیره؟ من از شما میپرسم یه حکومتی باشه فقط دزد ببینه میزنه و درستم میزنه، بعد اون کشور پیشرفت میکنه؟ برنامه‌ریزی برای توسعه کشاورزی لازم نیست؟ آمایش سرزمین لازم نیست؟ بهداشت لازم نیست؟ صنعت و تکنولوژی لازم نیست؟ کار و شغل و درآمد لازم نیست؟ فقر از بین بره لازم نیست؟ و با گرفتن دوز همه چی درست میشه؟ پس قوه مجریه و مقننه رو جمع کنید، قوه قضاییه کافیه دیگه. خب این یملأ الارض قسطاً و عدلا یعنی چی؟ در مورد قسطم آیه قرآن رو بگید به من، بفرمایید. لیقوم الناس بالقسط، پیامبران آمدن تا مردم به قسط وادار بشن. قسط رو خود مردم باید اجرا کنن، نه قوه قضاییه. ما حاصل چی میشه؟ امام زمان ارواح الله الفدا تشریف فرما بشن، ما حاصل عملیاتیش اینه که کسب و کار فراوان میشه. کسب و کار چجوری فراوان میشه؟ کارتل ها و تراست ها کارخونه میزنن، همه رو میگیرن دو کار. خب این ندیه قطعا این نیست، چون اصلا مزدوری در اسلام مکروه، اسلام که عوض نمیشه که. پس قسطاً و عدلاً ما حاصلش همجوری دومینویی فکر کنی بری جلو، کارآفرینی آسون میشه. ما هر موقع شدیم کشور درجه 1 در کارآفرینی، اون وقت هستش که میتونیم بگیم کشور ما اسلامی شده. نمایندگان مجلس باید قول بدن 6 ماهه بتونن سهولت کسب و کار رو نمیدونم از 114مین کشور و 100چندمین کشور برسونن به 1مین کشور، 10مین کشور. ابی نداره، رقم معقول باشه حداقل. چرا در کشور ما کسب و کار اینقدر سخته؟ این علامت غیر مسلمونی ماست. مسلمونی که به نماز خوندن نیست. خب ببین اگر شما نماز اقامه میکنی حکومت دینی هستی، علامتش باید چی باشه؟ قسط و عدل. قسط و عدل اکثر نتیجه خودشو کجا نشون میده؟ نه در گرفتن دزد، اون یه درصد اندکی از ماجراست. قسط و عدل خودشو در سهولت کسب و کار و فراوانی شغل نشون میده. مردم باید عزتمند باشن. امام صادق علیه السلام به کسی میخواست بگه چرا سر کار نرفتی ساعت 10 صبح، میفرمود چرا دنبال عزتت نرفتی؟ به شغل میگن عزت. در روایات ما ذلیل میشه کسی که شغل نداشته باشه، درآمد نداشته باشه. ما باید به اینجا برسیم. این علامت مسلمونیه. اینو حوزه علمیه مدعیه. اینو آخونده باید مدعی باشن. طلبه ها نباید از پا بنشینن تا وقتی که اوضاع کسب و کار درست نشه. هر کی عزتمند شد بعدا میتونیم ازش دین و معنویت انتظار داشته باشیم. ببینید، آقا امام صادق علیه السلام به کسی میخواست بگه چرا سر کار نرفتی، میفرمود چرا دنبال عزتت نرفتی. مردم متوجه میشدن ایشون منظورشون اینه که چرا نرفتی پول در بیاری. دو تا روایت من دیدم تو این زمینه. یکیش میگه که آقا من فامیلم فوت کرده، رفتم تشییع جنازه دارم برمیگردم یا دارم میرم تشییع جنازه. یکی دیگه‌شون هم میگه نمیدونم مریض بودم، کسالت داشتم، ولی آقا من اهل کار کردن هستم. باید بگن که این آخوندا نسبت به بیکاری حساسن. آقا تو چرا سیاسی شدی؟ بگه آقا سیاست به معنایی که تو میگی که بریم تو جناح بازی و اینا که نه، ولی باید کسب و کار رونق داشته باشه. بگو من دیگه نمیتونم آرامش تو مردم ببینم. ما فلسفه نمازمون آرامشه، ما فلسفه جهادمون عزته. وقتی مردم عزت نداشته باشن، هر چقدر مصرم برای جهاد و شهادت، مصرم برای کسب و کار. وظیفه دین ما اینو میگه، من باید همین کارو بکنم. مردم 40 سال از انقلاب گذشته هنوز تعجب میکنن طلبه ها برن تو بحث‌های تبلیغاتی و انتخاباتی. نتونستیم مردم رو متقاعد کنیم. یک کمی هم از ملاک‌های انتخابات من صحبت کردم. همین ملاک رو بگید، اصلا نمیخواد شخص معرفی کنی، شخص هم معرفی نکنی، ملاک رو بگی ضمیر مرجعش رو پیدا میکنه، میگه آقا اینا هم بد نمیگن. چقدر جالب، من تا حالا فکر نمیکردم آخوند، فکر کردم آخوندها فقط دنبال حجابن، دنبال ارزش‌های انقلاب و اینجور چیزان. ادبیات مردمی استفاده کردن، ببین یه مثال از گل آقا بزنم. آقای کیومرث صابری مجله گل آقا داشت، یادتون هست؟ یه کسی از دوستان ما، خدا بگم کی بود، به آقای گل آقا گفت چرا شما کاریکاتور آخوندا رو نمی‌کشید؟ کاریکاتور همه رو می‌کشید اما کاریکاتور آخوندا رو نمی‌کشید. گفت آقا چرا کاریکاتور آخوندا رو نمی‌کشی؟ به آقای کیومرث صابری گل آقا. ایشون چه جوابی داده؟ این اون ادبیاتیه که ما باید انتخاب بکنیم. همه جا میگه که من تا از بچگی هر موقع توی جلسه ای بودم تو خانواده، یه آخوند می اومده میگفتن آقا اومد، آقا اومد، آقا اومد. آدم کاریکاتور آقای فرهنگشونه نمیکشه. چست دانی نه العلماء و ورثت الانبیا لازمه، نه این لباس قداست داره لازمه، نه خیلی از حرفای دیگه که خیلی ها کفرشون در بیاد. تا یکی ضدیت کرد با آخوندا، بگو الهی بچت آخوند بشه تا بفهمی آخوندی چه شغل ماهیه. تا از این بد و بیرا گفتن به آخوندا، اصلا هم فال هم تماشا، دائما با افراد مختلف در ارتباط. آقا چرا لباست متفاوته؟ برای اینکه ارتباطات هم بیشتر بشه. کسی با تو که کاری نداره، فیلسوف هم باشی، ولی من یه ذره سواد دارم، همه من میپرسم، من همونو به همه میدم. آخوند گلفروشه، گلفروش گلو دستش میگیره، تو کیف نمیذاره. منم این عمامه که سرم گذاشتم، این کلی گل تو این مغز است، میخوام تقدیم کنم به شما. یکم این با ادبیات بهتر صحبت کنیم، انشالله اسلام مسلمین بهبود وضعش پیدا میکنه. یه بخشی رو میخواستم صحبت کنم که دیگه میگذرم، اونم نحوه برخورده. یه زمانی بود ما تو دانشگاه هنر یکی از بچه های تئاتر به من گفتش که حاج آقا چرا اینجوری سلام علیک میکنی؟ حالا من نمیتونم ادای خودم رو در بیارم اون موقع، مثلا سلام میدادم اینجوری سلام میخونم پایین، حیا میکردم مثلا این ادا اطفارا سلام علیکم، نگاه زیاد میکردم. حالا اونم آقا بود خودش، بعد اومد زبان بدن به من یاد داد، گفت این رفتارها مثلا اینجوریه اینجوریه، مثلا علامت تکبر، علامت چقدر من پر انبانه رفتارهای زشت و غلط و فلان و بیزار هستم واقعا من. بعد یه گیج شده بودم دیگه که میخواییم سلام علیک کنیم، چجوری سلام علیک کنیم، واقعا چجوری با آدم رو برخورد کنیم. حالا بنده چون مثلا میشناسن همه اینا، زیاد لازم نیست به عنوان یه فرد غریبه خودم رو بشناسونم یا سوء تفاهم های احتمالی رو برطرف کنم. حالا خیلی هم میشناسن میدونن یا فحش میدن یا دعا میکنن دیگه، بالاخره تکلیف هم میکنی مشخص تره. ولی شما به عنوان طلبه، من امیدوارم واقعا تو رشته تخصصی تبلیغ که الان هست تهران این درس ها هم قرار میگیره، درس های بسیار مفیدی اونجا هست. حالا گفتن به من که یک کمی خبر بدم به دوستان، درس های خیلی مفیدی هست. امیدوارم این رشته در حوزه علمیه جا بیفته. یه بخشش زبان بدنه، در برخورد گاهی روحیه شما، نحوه اطمینانی که شما دارید از صحت کلامتون اثری روی مخاطب میگذاره که نگو. گاهی یه احوال پرسی، دلجویی، استمالت. مقام معظم رهبری فرمودن روحانیت سه تا شأن داره: یک، شأن نشر معارف دینی و تولید معرفت دینی و نشر. دو، شأن سیاسی، هدایت سیاسی جامعه. سه، شأن استمالت و دلجویی از مردم به ویژه آسیب دیدگان. اصلا اینو تا حالا من نشنیدم کسی وظایف آخوندی رو سه بعد بکنه. دو بعد دیده بودم، اجرای دین و ابلاغ دین و بحثایی از این قبیل، ولی ایشون سه بعد میکنه. بعد مثال میزدن، میفرمودن که صندوق ارزان حسنه را مینداختن، بنیاد خیریه را مینداختن، چیکار مردم هر کی بی‌پناه بود میاد پیش آخوند، آخوند یه موجود مهربان و دلجویی کننده و الی آخر. در رفتارمون چقدر باید اطمینان باشه. قوم بنی ربیعه پیامبر اکرم رو دید، یه نفرشون نشست تو همون دوران شیب ابی طالب بود، تو اون فرصت حج که رسول خدا دعوت میفرمودن، پیامبر چند کلمه باشون صحبت کرد. نوشته که این طرف برگشت گفت این عجب آدم پرجاذبه‌ایه، چیز دارای نفوذیه، با این میشه عرب رو خورد. چی؟ لأکل العرب، یا هم چیزی، یا یه تعبیری از اکل بود آخر روایتش، حالا متنش یادم نیست، با این میشه عرب رو خورد. بعضی اینجوری هن. ما اصلا ادبیات، بله خب اکثرا ادبیات اخلاقی داریم، برادر، خواهر، خواهش میکنم، مهربانی خوب است. نه رجل سیاسی بودن، بسیاری از حزب‌اللهی های ما اصلا حالا گفتار سیاسی بلد نیستن، اینا بماند، ولی این قاطعیتی که توش هست، قاطعیت رندانه. دیدید توی قرآن زرهم ولشون کن، اصلا اینا انظر تمام عملم تنظر هم لای اومنون، خیلی توپ خدا پره، به خودش خیلی مطمئن. خدا جالبه برای من، از خیلی اعتماد به نفس فوق‌العاده‌ای داره. البته ما این خدا که نباید صحبت بکنیم، متکبرانه میشه. یه جمله دیگه من یادم بوده که بگم که ضبط بشه، به درد شما نمیخوره اما به درد خیلی ها میخوره. یه عده‌ای هستن تو این کشور نامزد شدن عدالت رو دست بگیرن، عقلانیت رو دست بگیرن، شفافیت رو دست بگیرن، خدمت کردن مردم رو دست بگیرن. اصلا همین که این شعارها رو بدن تو فضای انتخابات، انتخابم نشن، به کشور خدمت کردن. برای چی؟ برای اینکه طرح شعارهای خوب، طرح راهکارهای خوب امید به مردم میده. جسورانه کسی فریاد بزنه میشود کشور رو درست کرد، امید به مردم میده. به قول مقام معظم رهبری، راه تازه در انتخابات به دست میاد. یکی از فرصت‌های انتخابات، انتخابات افراد به اصطلاح تازه میان در کار، راه‌های تازه ممکنه به ذهنشون برسه. خیلی مثبت فضای انتخابات. ولی شما می‌بینید توی شهری رقیب شما که شعارهای خوبی رو در دست گرفتی، کسیه که مملکت رو می‌خواد به بن‌بست برسونه، مملکت رو میخواد سرشار از نمیتوانیم قرار بده، مملکت رو میخواد دوچار بیچارگی و بدبختی بکنه که بره زیر یوغ کسانی مثل آل سعود. آل سعود دوست دارن اونا انتخاب بشن، هستن کسانی که شعارها و جهتگیریهاشون اینجوریه، یعنی بن سلمان ببینه میگه مردم به این رأی بدید، هستن. نه اینکه اونا عناصر نفوذی و جاسوس و این حرفا باشن، نه، شعاراشون رو بن سلمان بهتر میپسنده، میگه این بهتره، با جهتگیری ما بهتره. خب بعد میبینه چند تا کاندیدا هست، یکی شعارهاشو بن سلمان بیشتر میپسنده، یکیشو شعارهاشو نایب امام زمان و مردم عدالت بهتر میپسنده. بعد میبینه توی شهر چند تا کاندید اومدن وسط، رأیای مردم رو بین خودشون تقسیم میکنن، 80,000 تا رأی مثلا تو اون شهر هست یا 800,000 تا، این 80,000 تا رو سه نفر بین خودشون تقسیم میکنن با شعارهای عدالت خواهانه و عقلانی، یه نفر با 30,000 تا رأی با شعارهای ناپسند میره مجلس. اون سه نفر هیچ کدوم تقوا ندارن، آدم کنار میکشه. امیر المؤمنین علی علیه السلام مثلا قابل مقایسه نیست، ولی شما دیگه ته قصه رو میدونید دیگه. فرمود فاطمه جانی صدای اذان میخوای باشه؟ پس دیگه دست نبرم دیگه. من نمیدونم این چی رو احساس تکلیفیه که من چند تا شهر رو تو انتخابات گذشته بگم، تو شهرهای بزرگ یا کوچیک محکم وای میستن، هر دو میخوان شعارهایی رو بدن. البته من به شما عرض کنم اصل رقابت سالم و بالنده بین کسانی است که همه شعارهای خوب بدن، همه جهتگیری های درست داشته باشن، آدم بین اونا انتخاب کنه، انتخاب اصلا اون موقع اتفاق میفته. ولی حالا توی موقعیتی اینجوری نیست فضا، یک کسانی شعارهای مورد علاقه بن سلمان و آل سعود ملعون میدن، مثل مرعوب شدن به آمریکا، یه عده شعارهای قدرتمندانه و عزتمندانه میدن. اینایی که شعارهای قدرتمندانه و عزتمندانه برای ملت میدن، به نفع ملت میخوان به سمت عقلانیت حرکت کنن و عدالت، اینا اگه چند تا باشن آرای همدیگر رو بشکنن، هیچ کدومشون واقعا صلاحیت ندارن، بی تقوایی. این آدم بعضی وقتها از نخبگان اینها تعجب میکنه، اینا نخبگان عقلانیت و شفافیت و عدالت خواهی و منافع ملی هستن. خدا انشالله ملت رو مسئول بدارد از آسیبهای دشمنان و چنین دوستان نادانی. و صلی الله علی محمد و آله الاطهار.
بیان منوی نقطه آی آر.